واقعا اینها آره حق دارن که از بدنه اسپانیا جدا بشن و تصادفا مثلا ایالت بسک در اسپانیا
یا به فارسی با
اصلا درآمدشون خیلی پایینه، یکی از فقیرترین ایالات اسپانیا هستن، درست مثل بلفاست در انگلستان. بلفاست رو شما با اسکاتلند مقایسه بکنید، مثلا بلفاست دو برابر اسکاتلنده از نظر وسعت زمین و جمعیتش دو برابره، ولی درآمدشون خیلی پایینه، ولی ظلم شده به اونها، یعنی به ایرلندی ها کاملا در بخش بلفاست، بخش بزرگشون که کاتولیک هستن، مثلا هنوز هم بعد از سالها سال حق مالکیت بر زمین ندارن، یعنی کاتولیک ایرلندی نمیتونه صاحب زمین باشه و این یک به اصطلاح کاملا تبعیض زبانی و تبعیض ملیتیه. ولی بقیه مثلا ایالت کورنوال که از میخواد از بریتانیا جدا بشه، وقتی که شما میرید راجع به کورنوال، ایالت کورنوال در بریتانیا مطالبه میکنید که مردم کورنوال سرمایه‌دارترین ایالت به اصطلاح یونایتد کینگدم انگلیس بریتانیا هستن بعد از اسکاتلند،
به اصطلاح بریتانیای کبیر.
اینی که این مسئله‌ای که خیلی جالبی بهش توجه کرد اینم اینی که عموماً خود دانشمندانی که خب از درون نظام راجع به نظام جهانی سرمایه می‌نویسن، میگن گلوبالیزاسیون یعنی جهانی‌گرایی بالاخره مرزها رو از بین می‌بره.
بله.
و تمام کشورهای جهان به اصطلاح جهانی میشن.
بله.
گلوبالایز میشن.
اینجوری میگفتن.
بله. یعنی اینو همیشه میگن و اون وقت مثلا مثالش هم میزنن که خب ببین مثلا اتحادیه اروپا حتی میخواد یورو دلار اروپایی داشته باشه، یورو دلار داشته باشه، نمیدونم تمام اون حرکت هایی که میکنه نشون میده که بله جهانی گرایی واقعا همون چیزیه که اینا میگن. دلست. یعنی جهانی گرایی مرزها رو از بین میبره، ملت ها رو از بین میبره، همه یکی میشن. ما در حال حاضر نه تنها اصلا راجع به آفریقا و آسیا صحبت نمی کنیم، بلکه در خود اروپا این گلوبالیزاسیون که همون جهانی گراییه مکمل خودش رو هم با خودش آورده.
بله.
اونم پولاریزاسیونه، یعنی شکاف.
بله.
یعنی وقتی که سرمایه به این شکلش حرکت میکنه، درسته که در ظاهر جهانی گرایی رو رشد میده، ولی این جهانی گرایی مختص سرمایه است، این جهانی گرایی اجتماعی نیست، جهانی گرایی شعر و ادبیات و به اصطلاح هنر انسانی نیست، بلکه کاملا تحت تسلط سرمایه. این چیزی که در واقع جهانی میشه سرمایه است، و این وقتی که میخواد جهانی بشه، این حرکت سرمایه ضد خودش هم که به اسلام میگه ما میخواهیم جهانی بکنیم دنیا را.
بله دقیقا ضد خود شبه
بلند تبدیل میشه به پولاریزاسیون. و این تمام این کشورها من میشموردم 26 ایالات امروز در اروپا، مخصوصا اروپای به اصطلاح توسعه یافته سرمایه داری، اروپایی که یا در ناتو هستن، عضو سازمان نظامی ناتو هستن، یا در اتحادیه اروپا هستن.
بله. بله.
ولی دارن از داخل میپوکن. این دقیقا نشون میده که این سرمایه داری به این شکلی که امروز در جهان به وجود آمده، تکامل پیدا کرده، به اسم سرمایه داری بازار آزاد نئولیبرالی، گلوبالیزاسیونش یعنی جهانی گراییش در واقع مکمل خودش هم داره.
بله.
یعنی پولاریزاسیون
در واقع
شما نمیتونید یک جامعه ای رو تحت تسلط اون سرمایه بیارید، مگر اینکه در اون جامعه یک نوع شکاف هم بیارید.
بله.
که خب شکاف بین فقر و ثروت برای ما روشن بود، ولی حالا میبینیم که نه، کشورهایی که توسعه یافته بودن و میخواستن برن در کشورهای آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین جهانی گرایی رو روش بدن، خودشون با یه بلای عجیب غریبی در داخل به اصطلاح شکم همون
خودشون در ساختار خودشون
برگرو شدن.
دقیقاً. یعنی ضد خودشون خودشون فروروندن.
بله کاملا، یعنی اونجوری نشون میده. تمام لیست این ایالات رو شما دونه به دونه بردارید ببینید که چقدر ثروتمندن، و به هر خط که ثروتمند میشن میخوان از اون بزلو از اون کشور مادر جدا بشن، برای اینکه ثروتمندترین ایالات در اون کشورها هستن، به غیر از دوتا ایالت، ایالت بلفاست
بله
که همون ایرلند شمالی میشه در بریتانیای کبیر، و دومی هم ایالت بسک در اسپانیا که اینا فقیرن در مقام مقایسه با تمام ایالات، فقیرترین ایالات بریتانیای کبیر یا انگلستان ما میگیم یا بریتانیای کبیر، همون ایرلند شمالی که در واقع مستعمره اینا هست.
بله بله در واقع
ایرلند شمالی قرار تو بخشی از ایرلند اون کشور ایرلند باشه که بلدش دوبلنه دوبلن، ولی نه عموما میبینیم که این کشور رو اینا آزاد نکردن، این ایالت رو، این ایالت فقیرترین ایالت در داخل بریتانیای کبیر.
بله. بله.
و باسک هم که اساسا نه تنها باسکی ها اسپانیش یا اسپانیولی نیستن، بلکه اروپایی هم نیستن. اینها از زمانهای بسیار بسیار قدیم، نزدیک به 3000 سال قبل، از هندوستان مهاجرت کردن. همون زمانهایی که کولی ها از هندوستان مهاجرت کردن در کشورهای مثل ایران و ترکیه و بعدن در کشورهایی که بعدن معروف شدن به یوگسلاوی و رومانی و اینا، اومدن رسیدن به اسپانیا.
بله
در اسپانیا باسکه ها از اون زمان اومدن، خودشون کولی نیستن.
بله.
ولی از اون بخش کولی های هندوستان هستن که سالها سال، یعنی منظورم قرنها، هزارها، 3000 4000 سال اینا اومدن به این بخش از خاک اروپا، مسلمن از کشورهای خاورمیانه و اینا گذشتن که ما امروز در ایران کولی داریم، در ترکیه داریم، در افغانستان تا اندازه‌ای داریم، که اومدن
در اروپا
و اینا تا به اسپانیا رسید.
بله.
بخشی از اینا باسکه ها بودن که خودشون کولی نیستن، ولی به زبان یکی از زبانهای هندوستانی صحبت میکنن.
بله.
وقتی که شما مثلا گوش میدید به حرفایی که یک باسک به زبان باسک صحبت میکنه، شما تصور میکنید که این آدم مثلا اهل کشمیره یا اهل پنجابه، زبانشون یکی از اون زبانهای هندی به اصطلاح هندوستانه.
بله.
یکی منظور من که خیلی جالب این جریان که توجه کنیم که این جهانی‌گرایی امروز دقیقا نشون میده که حتی اون کشورهایی که کاملا توسعه یافتن از نظر نظم نوین یا به اصطلاح نظم نوین سرمایه‌داری، نظام جهانی سرمایه، اینا دقیقا اصلا در این حال که کوشش میکنن جهانی‌گرایی رو واقعا جهانی بکنن که نمیتونن، چون جهانی‌گرایی فقط جهانی‌گرایی سرمایه هست.
بله.
با این مشکلی روبرو شدن که نمیتونن حتی حل بکنن. این دوباره یکی از علائم پیری، فرتوتی
ناتوانی. بله.
کل نظام رو نشون میده که نظام حتی اون چیزی رو که میخواد که همون به اصطلاح نظامی گراییه، گلوبالیزاسیونه، اونم نمیتونه پیاده بکنه، و یا اونجا هم که پیاده میکنه بعد از چند سالی یا دو دهه سه دهه در اون کشور ما با پدیده پولاریزاسیون، شکاف بندی، شکاف سازی روبرو میشیم.
بله، یعنی در واقع گسست انجام میشه، برای اینکه وقتی زمینه اخلاق و انسانیت و این ویژگی های شریف انسانی و اجتماعی کمتر میشه، وقت فرد یا افراد فقط به فکر خود و دسته ها و گروه های خودشون خواهند بود بدون توجه به دیگران، و این نوع تفکر اون وقت بر جامعه حاکم میشه و هر کس به فکر خود بودن و این زایعه های اخلاقی رو در پی داریم.
ما حالا در اروپا در واقع شاهد این جریان هستیم که گلوبالیزاسیون در واقع پولاریزاسیون به وجود آورده. جهانی‌گرایی فقط چون مختص سرمایه بوده و الا که مرزها که حالا خیلی خیلی پرقدرت شدن تا 50 سال قبل.
بله.
شما مرز آمریکا رو با مکزیک مثلا مقایسه بکنید، اصلا عجیب از مکزیک گذشتن، از مرز مکزیک شما بدون اجازه گذر بکنید بیاید داخل آمریکا، خیلی امکان داره که کشته بشید.
بله دقیقاً.
در صورتی که خب سرمایه اصلا از طریق اینترنت و اینا میان میرن، ولی مثلا مردم بیچاره و ستم دیده و بیکار و بیخانمان که از درد فقر و بدبختی فرار میکنند با دیوارهای بزرگی به اندازه طول دیوارهای
چین
و اینا رو برو میشن.
بله بله. و حساد های پارسا بنام اینا به شدت هم روی افکار مردم اثر میذاره و این افکار و این همین تأثیرات هستش که باز آینده جهان رو معلوم نیست به کدام سمت.
بله، اگر هر چقدر مثلا مردم آمریکا بیشتر آگاهی پیدا بکنن که متاسفانه یک دشمن بزرگی دارن که این جلوی این آگاهی رو میگیره، همون به اصطلاح رسانه‌های گویی آمریکا.
بله.
که مردم آمریکا را حسابی هر دفعه یک بار به بیراهه میکشن دیگه. اگر شما توجه کنید دقیقاً یک سال و نیم قبل وقتی که آمریکا میخواست به کشور سوریه حمله بکنه، اکثریت مردم آمریکا مخالف حمله آمریکا به کشور سوریه بود.
بله.
اصلا براشون مهم نبود که اصلا بشار اسد رو میشناسن یا نه، اینا مخالف بودن. درصد بسیار قابل توجهی از مردم، منظورم 50% نبود.
بله.
بالای 70% بود. و اون باعث شد که دولت اوباما و کنگره و اینا عقب بکشن. بعدن این جریان داعش و اینا به وجود اومد و این قتل عام‌هایی که این فاندمنتالیست‌ها، این بنیادگرایان در اون کشور ها انجام دادن و دو تا اقلن جورنالیست آمریکایی رو در ملای عام سر بریدن و جنایات عجیب غریبی کردن، دوباره حالا همین میدیا، همین رسانه های گروهی عوض این که بیان حقایق رو به مردم آمریکا بگن، به مردم آمریکا هقنه کردن که بیا اینا دارن جوانان ما را سر میبرن، میکشن. و امروز دوباره میبینیم که مردم آمریکا، درصد بالایی از مردم آمریکا موافق حمله آمریکا به سوریه شدن. به نظر من خیلی کوتا مدت خواهد بود، ولی بالاخره این میدیا، این رسانه های اونقدر قوی هست که میتونن
فکر سازی کنن دیگه،
حداقل تاکتیکی برای مدت کوتاهی فریب بدن.
دقیقاً این یکی از بزرگترین خطرها، این یکی از بزرگترین خطرهای بشریت الان در این روزگاران، با این اخبار دروغ، با این اخبار نادرست و با این مطالب تحریف شده، اون وقت ذهنیت جوامع رو به اون طریقی به راهی که میخوان میکشونن و بعد اون دنبال اهداف خودشونن. یعنی مردم باز بازیچه و باز در دست اینا ناچیز، هیچی، ابزارند.
بله.
و متاسفانه این رسانه ها بزرگترین خیانت رو دارن میکنن. این رسانه هایی که مردم دروغ میگن، حرف راست نمیزنن، مردم رو منحرف میکنن و ازشون سوء استفاده میکنن.
بله.
جا پارسا بنابالا در همین رابطه میخواستم بفرمایید که باز برسیم بحث این داعش. اولا باز میبینیم در مطبوعات در این چند هفته گذشته درباره گروه خراسان مینویسند و میگند و اینکه این گروه رو مرتب روش خیلی تبلیغ میشه. میخواستم بفرمایید که این گروه خراسان چیست اصلا؟ اینا به چه جهت این اسم، به چه جهت اسم خراسان روی این گذاشته شده؟ خیلی نکته مهمیه.
جالبه دیگه.
بله. از کجا اینا میان؟ چی؟ ریشه شون کجاست؟ و اصلا آیا اینا تفاوت هایی دارن با داعش یا نداره؟
ببینید آره، من برای اینکه راضی به گروه خراسان صحبت بکنم یه اشاره کوتاهی میکنم به داعش.
بله.
و بعدن ببینیم اصلا چه رابطه‌ای داره.
بله.
ببین داعش قبلا یعنی 10 سال قبل به اسم در واقع القاعده عراق معروف بود.
بله.
شاخه القاعده بود در عراق و مدت‌ها شاخه القاعده در عراق اینا بودن، یعنی همین که حالا شدن داعش. ولی اونا اومدن از القاعده جدا شدن در سال 2003.
بله.